بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز، امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی خوبی داشته باشید. بحث ما درباره این بود که ریاکاری رو از سه منظر حداقل میشه بررسی کرد. یکی از منظر در واقع انسان شناختی به عنوان یک مسئله وجودی، و دوم از منظر روانشناسی، و سوم از منظر جامعه شناسی، یعنی ریاکاری رو به عنوان یه پدیده اجتماعی در نظر بگیریم. و خدمت شما عرض کردم که ریاکاری در ایران یک پدیده اجتماعیه، یک پدیده فردی نیست. بنابراین اون رو به صورت فردی و روانشناسانه بررسی کردن کار نادرستیه. ریاکاری اجتماعی ویژگی هایی داره که اون رو از ریاکاری فردی متمایز میکنه. ریاکاری اجتماعی معمولاً این چند تا ویژگی رو داره. یکی این که عموم افراد جامعه یا بیشتر افراد یک جامعه دارای هویت چند پاره هستند و ناگزیرند برای برخورداری از موهبت‌های زندگی در موقعیت‌های مختلف به شکل‌های گوناگون ظاهر بشن و نقاب بزنن. دوم اینکه عموم افراد جامعه از ریاکاری آگاه هستند، ولی همدیگر رو مجاز می‌دونن که از این مکانیسم استفاده کنن. در واقع در ریاکاری اجتماعی ما با این پدیده عجیب روبرو هستیم که مردم جامعه ریاکاری رو بد نمیدونن و بلکه ریاکاری رو تنها راهی میدونن که از طریق اون میتونن به اهداف خودشون برسن. به همین خاطر که با نهایت خونسردی و با احترام حتی با رفتارهای ریاکارانه همدیگه روبرو میشن و اون رو میپذیرن، در حالی که ریاکاری فردی معمولا به عنوان یک رذیلت مورد بررسی قرار میگیره و افراد به راحتی نمیتونن از کنار اون رد بشن. ریاکاری فردی معمولا محکوم میشه، ولی ریاکاری اجتماعی به عنوان یک اصل رایج در مناسبات انسانی بهش نگاه میشه و افراد به راحتی از کنارش رد میشن، به خاطر اینکه راهی جز این برای بهره مند شدن از حقوق شهروندیشون نمیشناسن. دلیل اصلی مسئله هم اینه که همه درگیر ریاکاریان. من ریاکاری شما رو میبینم، ولی نمیتونم اون ریاکاری رو محکوم کنم، به خاطر اینکه خودم هم در شرایط مشابه چاره‌ای ندارم جز اینکه ریاکاری بکنم. در اینجا حتی ممکنه که ریاکاری به عنوان یک مهارت ارتباطی در نظر گرفته بشه و افراد اون رو به بچه‌های خودشون یاد بدن، و هرچه شخص در این مهارت ارتباطی تواناتر باشه باهوشتر در نظر گرفته میشه. این خیلی پدیده عجیبیه و در ریاکاری اجتماعی هست، اما در ریاکاری فردی وجود نداره. و سوم این که ریاکاری اجتماعی قابل پیشبینیه، یعنی ما میتونیم انواع اون رو و اشکال اون رو بشناسیم و پیشبینی کنیم، اما ریاکاری فردی به شدت به افراد وابسته است. به همین خاطر به آسونی قابل تشخیص نیست و به آسونی هم قابل پیشبینی نیست. برای نمونه در جامعه امروز زنانی که اصلا به حجاب اعتقاد ندارن ناگزیرن در موقعیت‌های خاصی حجاب رو رعایت کنن و این امر کاملا قابل پیشبینیه و قابل شناختنه. یا مثلا افراد برای ادامه تحصیل یا استخدام ناگزیرن در موقعیت‌های خاصی دروغ بگن و تظاهر کنن که مثلا نظام سیاسی کشور رو قبول دارن یا در نماز جمعه یا در راهپیمایی شرکت میکنن. همه این موقعیت‌ها قابل شناختن و قابل پیشبینین به خاطر اینکه الگو وجود داره. ولی در واقع در ریاکاری فردی ما با این وضعیت روبرو نیستیم. و مطلب چهارم اینه که در ریاکاری اجتماعی ساختار جامعه به گونه‌ای هست که عموم افراد یا غالب افراد نمیتونن از طریق صداقت و راستی به اهداف خودشون برسن، ولی از طریق ریاکاری میتونن به سرعت پله‌های ترقی رو طی کنن. در اینجور جامعه ای هرچه افراد ریاکارتر باشن بخت بیشتری برای دستیابی به مقامات و مناصب و امتیازات دارن. بنابراین در سطح کلان ریاکاری به عنوان یک راه میانبر برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته میشه. ریاکاری اجتماعی به تعبیر استاد فاضل آقای دکتر نعمت الله فاضلی تابعی از متغیرهای دین و سیاست و اقتصاد و فرهنگ، و فقط از طریق بررسی این متغیرهاست که میشه ریاکاری اجتماعی رو بررسی کرد. با توجه به این حرفا من به نظرم میرسه که بدون هیچ شکی معضل ریاکاری در ایران بیش از اون که به حوزه اخلاق فردی و روانشناسی مربوط باشه به جامعه شناسی و مردم شناسی و روانشناسی اجتماعی ارتباط داره. یعنی ما باید با مطالعات تاریخی و جامعه شناسانه اون رو بررسی بکنیم. به نظرم میرسه که اگر بخوایم یک بحث جامع راجع به ریاکاری اجتماعی داشته باشیم، سه تا مسئله رو باید بررسی کنیم. یکی علل و ریشه ها رو بررسی کنیم به شکل اجتماعی. دوم آثار و نتایج اجتماعی ریاکاری رو بررسی کنیم. و سوم درمان های اجتماعی اون رو هم در واقع مطرح کنیم. به خاطر اینکه پرداختن به این سه تا از حوصله این بحث خارجه، من بحث امروز رو فقط به بررسی علل و ریشه های ریاکاری اجتماعی در ایران اختصاص میدم. اگر فرصت دیگری بود راجع به اون دو قسمت هم حتما صحبت میکنم. من در این بحث به هفت در واقع علت ریاکاری اشاره میکنم. نوبت قبل گفتم 6 تا، خیلی مردد بودم که تقیه رو هم اضافه کنم یا نه، ولی به نظرم رسید که واقعا مسئله تقیه مهمه و اون رو هم باید اضافه کنیم. بنابراین 7 مورد رو خدمت شما عرض میکنم. 1. خودکامگی و سختگیری و تمامیت طلبی. 2. پیوند خوردن منافع مادی با ارزش‌های معنوی و دینی. 3. ناامنی. 4. ظاهرگرایی. 5. واقعیت گریزی درباره انسان. 6. انشقاق فرهنگی. و 7. تقیه. در زیر عنوان در واقع خودکامگی 4 تا عنوان فرعی دیگه هم وجود داره که چه بسا بشه اونها رو به صورت جداگانه هم بررسی کرد. یعنی در واقع علل اجتماعی ریاکاری ممکنه به حدود 10 تا عامل برسه، ولی اجالتا من اینها رو زیر 7 عنوان بررسی میکنم. قبل از که بحث رو ادامه بدیم لازمه که من به منابعی که درباره این بحث وجود داره اشاره بکنم. در سالهای اخیر کارهای با ارزشی راجع به ریاکاری اجتماعی انجام شده که من به تعدادی از اونها اشاره میکنم. برای که شما نوشتن این منابع براتون سخت نشه، من فهرستی از اینها رو برای شما آوردم، ولی بیش از اینهاست در واقع تعداد کارها. 1. مدخل ریاکاری اجتماعی در ویکی‌پدیای فارسی. 2. پژوهشی که سال 1393 انجام شده از طریق نظرسنجی و خیلی پژوهش مهمیه و این پژوهش رو میتونید در وبسایت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات پیدا کنید و به دست بیارید. 3. گفتگوی دکتر نعمت الله فاضلی با فرارو در تاریخ 10 دی 1391 که عنوان این گفتگو هست تبارشناسی ریاکاری، دورویی و دروغگویی اجتماعی در ایران. تقریبا همه اینها رو شما توی گوگل فارسی میتونید پیدا کنید. 4. تقیه، جواز ریاکاری در ایران که در سایت بی بی سی فارسی هست. 5. شیوع رفتارهای ریاکارانه ریشه های فرهنگی دارد از دکتر صدیقه مقدم که در خبرگزاری بین‌المللی شفقنو هست. 6. گفتگوی مدرسین پرس با دکتر مسعود کثیری استاد تاریخ دانشگاه اصفهان درباره ریاکاری. از نظر ایشون فرهنگ عامه ریاکاری که در ایران وجود داره محصول سرک کشیدن دولت و حاکمان در زندگی خصوصی مردمه. 7. مقاله عوامل ساختاری شکل‌گیری تظاهر در ایران از استاد محمد رضا انواری، مقاله خوبیه واقعا و فایل پی دی افش رو در گوگل فارسی میتونید پیدا کنید. حتما این مقاله رو بگیرید و با دقت بخونید، منابع اون رو هم ببینید. 8. سنخ شناسی نفاق در قرآن مجید، بررسی جامعه شناختی پدیده نفاق از استاد محمد باقر آخوندی. 9. مقاله علل شکل‌گیری نفاق در جامعه دینی و پیامدهای آن در بیان حضرت زهرا از آقای قاسم بستانی، از بستانی و باجی، چون اسم دومی رو نتونستم دقیقا تلفظ کنم و شکل کاملش رو پیدا نکردم، میگم باجی، امیدوارم که بی‌ادبی نشده باشه به ایشون. 10. مقاله تبیین اجتماعی نفاق، الگوی تلفیقی بر اساس آموزه‌های قرآنی از آقای علیرضا محسنی و همکارانشون. یه پایان‌نامه هم در این باره وجود داره با عنوان علل و پیامدهای تظاهر و چاپلوسی در صده‌های 7 و 8 از خانم سحر نعمتی. مقاله دیگری هست با عنوان پرده برداری از نفاق در سازمان با بکارگیری پدیدار انگاری، فهمی از دریافت‌های متکثر از آقای مصطفی هادوی نژاد و خانم مریم امیرخانلو، که این بیشتر مدیریتی نگاه کرده و در سطح سازمان مسئله ریاکاری رو بررسی کرده. فصل صداقت و ریاکاری در رفتار ایرانی ها از استاد حسن نراقی در کتاب جامعه شناسی خودمانی هم مطالب خیلی زیبایی داره. مقاله واکاوی دلایل رواج کنش های ریاکارانه در ایران از آقای علی فیض‌اللهی و آقای خلیل کمربیگی. مقاله تعارضات هنجاری منجر به ریاکاری به روایت سینما از آقای سعید معیدفر و خانم فاطمه سفری که مقاله خیلی جالبیه و به روایت سینما این موضوع رو بررسی کرده. کتاب ارزشمندی هم وجود داره به نام ریا در ارتباطات اجتماعی از دکتر مسعود کوثری و استاد عبدالله بیچرانلو، که امیدوارم اسمشون رو اشتباه تلفظ نکرده باشم. با توجه به اینکه استاد مسعود کوثری استاد فاضلی هستند در زمینه جامعه شناسی و مخصوصا جامعه شناسی ادبیات، کتاب باید کتاب ارزشمندی باشه. من هنوز خودم کتاب رو ندیدم و نخوندم، ولی از اسم نویسنده میشه فهمید که کتاب با ارزشیه. و آخرین کتاب، کتاب پشت پرده ریاکاری از استاد دون آلیلی، که امیدوارم بازش میشون رو اشتباه تلفظ نکرده باشم، ترجمه آقای رامین رامبد، انتشارات مازیار. اگر این موضوع براتون جالبه میتونید از طریق این منابع بحث رو پیش ببرید. با توجه به این مطالب بریم سراغ علل اجتماعی ریاکاری در ایران. اولین عامل به نظرم خودکامگی و سختگیری و تمامیت طلبیه. کاملا به تفاوت استبداد و توتالیتاریسم در واقع توجه دارم، ولی لازم نیست وارد اون بحث بشیم، فقط یه اشاره بعدا خواهم کرد. به نظر من مهمترین پدیده اجتماعی که در سوق دادن مردم به ریا و نفاق نقش داره، استبداد و دیکتاتوری هست. استبداد و سختگیری در هر جامعه حاکم بشه، لزوماً گروهی از اعضای اون جامعه به ریاکاری و دروغگویی و پنهانکاری رو میارن. برای که بتونیم تحلیل درستی در این زمینه داشته باشیم، میتونیم این پرسش رو مطرح کنیم که استبداد چطور باعث گسترش و ژرفا یافتن ریاکاری میشه. به نظرم میرسه که دست کم به چهار شکل استبداد میتونه باعث ترویج ریاکاری بشه، و البته به این چهار شکل منحصر نمیشه، ولی من در این بحث به این چهار تا اشاره میکنم. اول، فردیت زدایی از افراد جامعه است. در نظام استبدادی از افراد جامعه فردیت زدایی میشه، یعنی افراد برای این که در جامعه به رسمیت شناخته بشن باید بتونن ویژگی‌های شخصی خودشون رو که مقوم هویت فردی اونهاست رها کنن و در واقع فردیت خودشون رو بزداین و از بین ببرن، و اگر این کار رو نکنن خیلی زود از متن جامعه طرد میشن یا حذف میشن. به یاری خدا در جلسه‌ای که من راجع به ساختار غزل‌های حافظ، یعنی پریشان بودن شکل غزل‌های حافظ صحبت می‌کنم، این موضوع رو مفصل اونجا دوباره بررسی می‌کنیم. به عبارت دیگه، در یک جامعه استبدادی هرچه فرد توانایی بیشتری برای دست کشیدن از تشخص و تفرد خودش داشته باشه، شانس بیشتری برای برخوردار شدن از موهبت‌های زندگی جمعی داره و بیشتر امکان داره که به عنوان یک شهروند مقبول و معقول پذیرفته بشه. در واقع یکی از اهداف مهم به نظام‌های استبدادی اینه که یک نوع یک نواخسازی و همسانسازی رو در جامعه پدید بیارن. جامعه‌ای که استبداد ایجاد می‌کنه یک جامعه یک دسته که همه افراد اون مثل هم فکر می‌کنن، مثل هم شاد میشن، مثل هم غمگین میشن، مثل هم عصبانی میشن و اندیشه ها و خواسته ها و احساساتشون شبیه هم دیگه است. در اینجور جامعه ای با گوش خود شنیدن و با چشم خود دیدن و اندیشه آزاد و احساسات مستقل داشتن گناهان نابخشودنی به حساب میان. در جوامع استبدادی بزرگترین رذیلت های اخلاقی بخشوده میشه، اما اندیشه آزاد و مستقل حتی از قدیسان اخلاقی به صورت جرم های نابخشودنی در میاد. کاملا روشنه که در جامعه استبدادی افرادی که تشخص و تفرد خودشون رو از دست دادن بیش از هر چیزی به عروسک های خیمه شب بازی تبدیل میشن که هیچ بهره ای از زندگی اصیل ندارن. شما بدنه اصلی حاکمیت کشور ما رو در نظر بگیرید، در تمام مسائل مثل هم اظهار نظر میکنن، یعنی شما یک مورد از اینا رو نمیبینید که از یه چشمانداز دیگه به یک مسئله بتونه نگاه بکنه. در واقع این معناش اینه که از بدنه اصلی حاکمیت جامعه ما فردیت زدوده شده، یعنی حاکمان ما و مدیران و مشاوران و وزیران ما و نمایندگان مجلس ما عموماً تفرد ندارن، اندیویجوالیتی ندارن. در واقع زندگی چنین افرادی نمایش و بازیه تا زیستن راستین. و این یکی از بدترین اشکال ریاکاریه و این فقط به مسئولان اختصاص نداره. در جوامع استبدادی مردم معمولی جامعه هم زندگیشون زندگی نمایشی میشه. از طرف دیگه نظام استبدادی عرصه قدرت رو یک دست میکنه و یک نوع گروه اندیشی رو در سطح کلان مدیریت کشور پدید میاره. در اینجور جوامعی همه مقامات و مناصب در اختیار طرفداران نظام سیاسی کشور قرار میگیره. سران قوای سگانه، وزیران، معاونها و مشاوران اونها از میان همفکران یا کسانی که تظاهر به همفکری میکنن برگزیده میشن. طبعا این وضعیت باعث میشه که افراد برای رسیدن به مقامات و مناصب برخلاف نیات و مقاصد خودشون تظاهر کنن و همین باعث میشه که مدیریت کشور عمیقا به ریاکاری آمیخته بشه. آلودگی نظام سیاسی کشور به ریاکاری به تدریج باعث میشه که ریاکاری بیشتر و بیشتر در کل صحنه های جامعه رسوخ کنه و نفوذ کنه. شما هر روز میبینید دوستان عزیزم در کشور ما کسانی که سردمدار عفاف و حجابن، کسانی که سردمدار در واقع ارزش‌های دینی در جامعه هستن، هر چند وقت یک بار یکی از فیلماشون در میاد و معلوم میشه که دقیقاً در خلوت خودشون برخلاف اون کاری که در سطح جامعه دارن انجام میدن عمل میکنن. این نشون میده که بدنه اصلی نظام استبدادی به ریاکاری آلوده میشه و به خاطر سختگیری‌ها و فشارها سطوح پایین‌تر جامعه یعنی مردم معمولی هم به ریاکاری آمیخته میشن و به این ترتیب هم عرصه قدرت سیاسی و هم عرصه زندگی اجتماعی آکنده میشه از ریاکاری. این اولین مطلب راجع به فردیت زدایی. مطلب دوم اینه که حکومت‌های استبدادی معمولاً با امیال فطری و غریزی انسان‌ها می‌جنگن و ارضای نیازهای غریزی رو به جرم‌های دینی و سیاسی در واقع تبدیل می‌کنن. همونجور که می‌دونید در انسان تعدادی میل غریزی و فطری وجود داره، مثل میل به خواب، میل به امنیت، میل جنسی، میل به آزاد بودن، میل پرستش و عشق ورزی، میل به بچه دار شدن و نظایر اونها. در یک جامعه استبدادی غالبا این میل‌های غریزی نادیده گرفته میشن و ارضای اونها به شکل جرم‌های سیاسی یا دینی در میاد. نمیدونم رمان 1984 از جورج اورول رو خوندید یا نه. در این رمان شما می‌بینید که حزب حاکم ازدواج رو به شکل یک جرم سیاسی در میاره و افراد خب به صورت ذاتی خواهان این مسئلن و نظام البته اجازه نمیده که این میل به صورت آزادانه و معقول ارضا بشه. در دیوان حافظ هم شما می‌بینید که محتسب به خاطر شرابخواری مردم رو تنبیه می‌کنه ولی خود او به شدت شراب بار است. به این ترتیب در واقع ساکنان چنین جامعه‌ای گرفتار یک نوع تناقض درونی میشن و غالبا قدرت غریزه بر همه قدرت‌های دیگه چیره میشه و افراد چون نمیتونن آزادانه به غرایز خودشون بپردازن، ناچار به پنهانکاری و ظاهرسازی رو میارن. در همین رمان 1984 میبینید که جولیا که یکی از اعضای بسیار فعال انجمن مبارزه با فعالیت‌های جنسیه، خودش در این زمینه یکی از سرکشترین افراده و روابط جنسی گسترده‌ای با افراد مختلف داره و حتی در دلش هم به کارهای حزبی خودش میخنده. وقتی من این رمان رو خوندم واقعا معنای این بیت حافظ برای من آشکار شد که میگه گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنن. تبدیل کردن ارضای میل غریزی به جرم سیاسی یکی از فجیع‌ترین حوادثیه که در یک جامعه استبدادی اتفاق میفته. ما باید بدونیم دوستان قدرت غریزه به قدری نیرومنده که در طول تاریخ هر مکتب و آیین و حزبی که فقط با یکی از غرایز بشر سر ناسازگاری داشته خیلی زود از بین رفته یا خلل‌های جبران ناپذیر یافته. سختگیری نامعقول و نسنجیده و به تعبیر دیگه استبداد خواسته های طبیعی و میل های فطری افراد رو نادیده میگیره و اونها رو سرکوب میکنه. به همین خاطره که میگیم استبداد حرکتیه برخلاف فطرت و طبیعت انسان. میل های طبیعی و فطری انسان هر وقت که از راه طبیعی و از مجرای عادی خودشون ارضا نشن و تحت فشارها و اجبارهای خارجی به صورت آزادانه اشباع نشن، کاملا طبیعیه که از راه‌ها و شیوه‌های دیگری سر بر میارن و خودشون رو نشون میدن و البته یکی از این راه‌ها و شیوه‌ها عبارت است از ریاکاری و دروغی و دروغگویی و پنهانکاری. به این ترتیب در جامعه استبدادی فساد ظاهری جای خودش رو به فساد مخفیانه میده که در درون افراد جامعه جا داره و قهرن جامعه رو از درون پوک میکنه و بنیانش رو متلاشی میکنه. یک نمونه بسیار درخشان این مسئله رو ما در زمان امیر مبارز دین محمد در زمان حافظ میبینیم. امیر مبارز دین محمد یا واقعا از سر خیرخواهی یا از سر مصلحت طلبی یا به هر دلیل دیگری به دینداری رو میاره و چون انسان خوشمغز و متعصبیه شرایط بسیار سخت و خشنی رو در جامعه پدید میاره. امیر مبارز خودش زمانی در اهل شراب خوردن بود، در 40 سالگی توبه کرد و دینداری پیشه کرد و بدون اینکه بویی از حقیقت دین برده باشه تمام کوشش خودش رو صرف حفظ ظاهر جامعه کرد. دستور داد شراب فروشی ها رو بستن، محتسب ها رو به سختگیری در امور شرعی گماشت و خودش هم محتسبوار کمر به اجرای حدود و تعزیرات بست و شرایط ناگواری رو در جامعه به وجود آورد و برای اینکه جایگاه خودش رو و پایگاه خودش رو در جامعه استوار کنه به علمای دینی توجه کرد و حتی با خلیفه عباسی که هنوز در باور بعضی از مردم جانشین پیامبر بود بیعت کرد و خودش رو نایب او خوند. در اینجور شرایطی بود که بوی روی و ریا گستره فضای جامعه رو در بر گرفت و مردم بیچاره زیر فشارها و سختگیری‌های بی‌رویه و غیر عقلانی این محتسب به مخفی‌کاری و ریاورزی روی آوردند. اگر خواستید به حافظ شیرین سخن دکتر معین صفحات 191 تا 200 از کوچه رندان دکتر زرینکوب از صفحه 43 تا 55 و تاریخ عصر حافظ از دکتر غنی از صفحه 119 تا 223 مراجعه بفرمایید. در دیوان حافظ چند غزل و یک قطعه وجود داره که شرایط دوره امیر مبارز رو در واقع توصیف میکنه. با اینکه ما در جلسه‌ای که راجع به عصر فترت صحبت میکردیم به اینها اشاره کردیم، ولی چون برای بحث امروز مهمه اجازه بدید که دوباره بخونیم. دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنند، پنهان خورید باده که تعزیر میکنند. ناموس عشق و رونق عشاق میبرند، عیب جوان و سرزنش پیر میکنند. جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز، باطل در این خیال که اکسیر می کنند. گویند رمز عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتیست که تقریر می کنند. تشویش وقت پیر مغان می دهند باز، این سالکان نگر که چه با پیر می کنند. می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب، چون نیک بنگری همه تزویر می کنند. ابیات آغازین این غزل به خوبی اوضاع نابسامان دوره امیر مبارز رو توصیف میکنه. حافظ در غزل دیگری دوباره اوضاع دوره امیر مبارز رو توصیف کرده. بود آیا که در میکده ها بکشایند، گره از کار فرو بسته ما بکشایند. اگر از بحر دل زاهد خودبین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بکشایند. در میخانه ببستند خدا یا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشایند. حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا، که چه زنار زیرش به دغا بکشایند. از اشعاری که حافظ بعد از زوال حکومت امیر مبارز سروده به خوبی میشه دریافت که سیاستهای امیر مبارز کاملا ناکام مونده و موفق نشده ایمان رو تا عمق جان انسانها رسوخ بده. بنابراین بلا فاصله بعد از پایان یافتن دوره حکومت محتسب، همون کسانی که از ترس شلاق امیر مبارز خودشون رو مؤمن نشون میدادن دست از ایمان برداشتن و علناً به کارهای زشت سابق خودشون برگشتن و کارهایی رو که از ارتکاب آشکار اونها خودداری میکردن آشکارا انجام دادن. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. شراب خانگی ترس محتسب خورده، به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. اون شرابی که از ترس محتسب تو خونه می نوشیدیم، تو زیر زمین ها می نوشیدیم و پنهانی می نوشیدیم، اونها رو الان به روی یار می نوشیم و با بانگ نوشانوش با صدای بلند. در غزل های دیگه هم همین اوضاع رو می تونیم ببینیم دوستان. این خیلی نکته عمیقیه و یک هشدار تکان دهنده برای همه مربیان و سیاستگزاران عرصه های فرهنگی. هر کار دینی، فرهنگی و معنوی که با زور و سختگیری همراه باشه محکوم به زواله و تأثیر اون از حد ظواهر در نمیگذره. حافظ که عصر مالامال از خشونت و سختگیری امیر مبارز رو دیده و حافظ و مفتی و محتسب و صوفی و شیخ و قاضی شهر رو شناخته و مراتب دینداری و زهدورزی اونها رو به چشم خودش دیده، هنوز چند روزی از عهد محتسب نگذشته که با کمال تعجب میبینه که در عهد شاه شجاع همه نمادهای تقوا و دین به الگوهای بیبدیل میخارگی و شادباشی تبدیل شدن. دوستان دقت کردی چی عرض کردم؟ در عهد شاه شجاع تمام نمادهای تقوا و دین به الگوهای میخارگی و شادباشی تبدیل شدن. یعنی همون کسانی که سالها دم از قرآن و دین میزدن، الان که گردنشون از یوغ امیر مبارز آزاد شده، در کمال گستاخی و آزادانه مسجد و مدرسه رو رها کردن و در گوشه میخونه ها جا گرفتن. ببینید در پشت این ابیات حافظ چه حقیقت تلخی وجود داره. در عهد پادشاه خطا بخش جرم پوش، حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش. صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست، تا دید محتسب که سبو می کشد به دوش. احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان، کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش. گفتا نگفتنی سخن گرچه محرمی، درکش زبان و پرده نگهدار و می بنوش. دوستان حقیقتا عجیب نیست که با تغییر یک شاه و با دگرگون شدن اوضاع جامعه، ببینیم که حافظ قرآن، یعنی اون کسی که عمرشو گذاشته و قرآن رو حفظ کرده و همیشه قرآن دستش بوده، قرآن رو گذاشته کنار، جام می رو در دست گرفته و مفتی یعنی مرجع تقلید، یعنی بالاترین مقام دینی که یک عمر مرجع مردم در مشکلات دینی بوده و رمز دینداری به شمار می اومده، به شراب که به فتوای او قطره از اون هم حرام روی آورده و صوفی شهر صومعه رو رها کرده، خانقاه رو رها کرده و اومده کنج میخونه، و محتسب که سالها تو کوچه و خیابون به جرم میخارگی تسمه از گرده مردم کشیده بود و شلاق خودش رو ظالمانه بر پشت اونها فرود آورده بود، الان خودش سبو به دوش گرفته و آشکارا به میخونه آمد و رفت داره. یه بیتی دیگه که من اینجا نیاوردم برای شما خیلی عجیب و غریبه. اونجا میگه زکوی میکده دوشش به دوش میبردند امام شهر که سجاده میکشید به دوش. اون کسی که تو حکومت قبلی به مقام امامت شهر رسیده بود، حکومت که عوض شد، انقدر همون روزهای اول رفته بود شراب فروشی و مست شده بود که بیهوش شده بود و او رو روی شونه هاشون گرفته بودن، داشتن از شراب فروشی بیرون میبردن. در این ابیات حافظ به شگفت‌آورترین شکلی به ما میگه که استبداد فقط ریاکاری و تظاهر رو زیاد میکنه، ولی مطلقاً نمیتونه درون انسانها رو پاک و پاکیزه کنه و اونها رو به سوی یک زندگی دینی یا معنوی سوق بده. این هم دومین شکلی که در واقع استبداد میتونه باعث بشه که افراد اصلا ریاکار بشن. شکل سومش اینه که معمولا استبداد این پتانسیل رو داره که به تمامیت طلبی و توتالیتاریزم تبدیل بشه. دوستان یکی از فرقهای در واقع استبداد و توتالیتاریزم اینه که در استبداد یک شخص میخواد بر مردم حکومت کنه و اراده خودش رو بر اونها تحمیل کنه. اگر مردم از او اطاعت کنن، او دیگه کاری با مردم نداره، فقط میخواد از منافع قدرت خودش استفاده کنه و به مردم هم کاری نداره. اما حکومت توتالیتر به مراتب خطرناکتره. در اینجا شخص فقط دنبال استبداد نیست، شخص میخواد در تمام زمینه‌های زندگی افراد دخالت کنه و همه ابعاد زندگی مردم رو تحت سلطه خودش قرار بده. به همین خاطره که در واقع حکومت توتالیتر به مراتب از حکومت استبدادی خطرناکتره. و اگر این حکومت توتالیتر دینی باشه، یعنی با استبداد دینی همراه باشه، خطراتش خیلی خیلی زیادتر میشه. حکومت‌های توتالیتر برای مردم حریم خصوصی قائل نیستن، برای مردم عرصه خصوصی و شخصی قائل نیستن. حکومت‌های توتالیتر در جزئیات زندگی مردم دخالت می‌کنند، تا مخفیانه‌ترین بخش‌های زندگی مردم نفوذ می‌کنند، حتی برای اتاق خواب مردم هم تعیین تکلیف می‌کنند. حکومت های توتالیتر برای شیوه لباس پوشیدن مردم، شیوه آرایش کردنشون، شیوه ناخن گرفتنشون و همه کارهای کوچک و بزرگ زندگیشون در واقع اعمال نفوذ میکنن و تمام آزادی های طبیعی و انسانی رو نادیده میگیرن. کاملا طبیعیه که وقتی یک حکومتی در همه عرصه های خصوصی زندگی مردم دخالت میکنه و جزئیات زندگی مردم رو خودش طراحی میکنه، در این حکومت ریاکاری زیاد خواهد شد و متاسفانه ایران ما همواره در طول تاریخ گرفتار در واقع هم توتالیتاریزم بوده، هم گرفتار استبداد بوده. و چهارمی که این رو در ضمن سومی هم میتونستم بگم ولی به خاطر اهمیتش من جداش کردم، فراوانی تابوهاست. حکومت‌های استبدادی معمولاً تابوهای زیادی درست می‌کنند. استبداد برای استمرار خودش به تابوهای زیادی احتیاج داره. در یک جامعه استبدادی تعداد تابوها به بیش از حد مجاز میرسه. اگر این استبداد دینی باشه تعداد تابوها خیلی خیلی بیشتر میشه. دوستان از شما دعوت میکنم راجع به این موضوعی که میگم یه تحقیقی بکنید، در همین گوگل در واقع این کار میتونید انجام بدید، عناوین مجرمانه رو در کشورهای مختلف بررسی کنید. در هر کشوری یه تعدادی عنوان مجرمانه وجود داره، یعنی مردم اگر اون کارها رو که در واقع زیر مجموعه عناوین مجرمانه هستن انجام بدن باید تنبیه بشن. مثلا فرض کنید که دزدی در بیشتر کشورهای جهان یا همه کشورهای جهان یک عنوان مجرمانه است. جوامع از حیث تعداد عناوین مجرمانه با هم متفاوتند. جوامع معقول و سالم و دموکراتیک تعداد عناوین مجرمانه شون کمه، اما جوامع استبدادی و جوامع توتالیتر تعداد عناوین مجرمانه شون زیاده. یکی از مسئولین عالی رتبه قوه قضاییه کشور ما اعلام کرد که در ایران حدود 2500 عنوان مجرمانه وجود داره. 2500 عنوان مجرمانه. و تحقیقات دیگه نشون میده که تعداد عناوین مجرمانه در ایران به حدود 3000 مورد میرسه. فقط از سال 86 تا الان حدود 1000 عنوان مجرمانه به قوانین کشور اضافه شده و این اضافه شدن عناوین مجرمانه باعث شده که پرونده های محاکم قضایی خیلی زیاد بشه، تعداد زندانیان ایران بره بالا و در واقع دادرسی در دادگاه های ایران و دادسراها و دادگستری های ایران طولانی بشه. به نظر میرسه که ما ایرانی ها در تولید عناوین مجرمانه از پیشتازترین کشورهای جهانیم و مدت هاست که بزرگان قوه قضاییه و حقوقدان ها میگن اگر ما بتونیم چند تا از این عنوان های مجرمانه را در واقع اصلاح بکنیم و بذاریم کنار، چند میلیون پرونده ممکنه که بره کرار و ببینید چه حجم عظیمی از بار از روی دوش قوه قضاییه برداشته میشه. وقتی که در یک کشوری 3000 تا عنوان مجرمانه وجود داره، طبیعتاً ابتدایی ترین مسائل مردم به کنش سیاسی تبدیل میشن. دوستان به نکته‌ای که میگم خیلی دقت کنید. استاد واسلاف هاول کتاب خیلی زیبایی داره به نام قدرت بی قدرتان که این روزها خیلی معروف شده، اگه خواستید حتما ملاحظه بفرمایید. در اونجا میگه که در کشورهای پیشرفته اپوزیسیون یعنی در واقع دولتی که در سایه قرار داره و منتقد سیاست‌های دولتی است که روی کاره، ولی اون دولت در سایه خیرخواه جامعه و خیرخواه کشور و منافع ملیه، اما وظیفه خودش میدونه که طرح ارائه بکنه و سیاست‌های دولتی رو که رو کار هست نقد بکنه. به اون میگن اپوزیسیون. در بعضی از جوامع دیگه کسانی که علیه نظام سیاسی کشور فعالیت میکنن و رسما از اون انتقاد میکنن و به اون اعتراض میکنن، اینها رو ما جزء اپوزیسیون میگیریم. اما لطفاً دقت کنید، اما در جوامع توتالیتر صادقانه زندگی کردن شما رو میبره توی خط اپوزیسیون. به نیازهای طبیعی توجه کردن شما رو تبدیل میکنه به اپوزیسیون. یعنی در یک جامعه توتالیتر اصلا لازم نیست شما برید اعتراض کنید، انتقاد کنید، فریاد بکشید، مبارزه مسلحانه کنید. اصلا لازم نیست. شما همین که کارهای معمولی زندگی خودتون انجام بدید، خود به خود میرید توی صفحه در واقع اپوزیسیون قرار میگیرید و این خیلی پدیده خطرناکیه. دوستان وقتی که ما تعداد عناوین مجرمانه رو در جامعه زیاد میکنیم، در واقع مردم ساده ترین کارهای زندگیشون رو که میخوان انجام بدن اگر اعتقاد داشته باشن دچار عذاب وجدان میشن و اگر اعتقاد نداشته باشن به دامن ریاکاری میفتن. این چهارتا به نظر من دست کم چهارتا راه اصلی هستند که استبداد از طریق اونها گسترش میده ریاکاری رو در جامعه. بریم سراغ راه دوم. اولی استبداد و توتالیتاریزم بود. دومین راه پیوند خوردن منافع مادی با ارزش‌های معنوی و ارزش‌های دینی. دوستان، هر وقت که در یک جامعه بین منافع مادی و ارزش‌های دینی پیوند برقرار بشه، طبیعتاً گروهی از انسان‌های سودجو و مصلحت طلب که معمولاً دنبال منافع خودشون هستن، وقتی که ببینند از طریق ارزش‌های دینی یا تظاهر به ارزش‌های دینی میتونن به اهداف خودشون برسن، بدون اینکه کمترین باوری به اون ارزش‌ها داشته باشن، با همه وجود به طرف اونها میرن. اینها میان لباس مؤمنان به اون ارزش‌ها رو میپوشن، هیئت اونها رو به خودشون میگیرن تا بتونن در پناه این لباس و این نام به اهداف خودشون برسن. کافیه که شرایط عوض بشه تا ما ببینیم چطور اینها دوباره برای دستیابی به مال و مقام رفتاری درست برخلاف رفتار قبلی خودشون در پیش میگیرن. شاید باور این حرفا سخت باشه برای خیلی ها، ولی من فکر کنم همه شما دوستان عزیز اوضاع ایران رو رصد میکنید، میدونید که این از قضایای رایج و روزمره تاریخی ماست. بریم سراغ امیر مبارز. در زمان امیر مبارز گروهی از افراد عافیت طلب و مصلحت بین که همش دنبال مصالح و منافع خودشون بودن، بدون این که در عمق جانشون کمترین اعتقادی به باورهای دینی داشته باشن، برای جلب رضایت امیر مبارز و در نهایت برای رسیدن به اهداف خودشون اومدن لباس اهل دین رو پوشیدن و به عالی‌ترین مقامات رسیدن. بعضی از اونها در زمره مشایخ شهر در اومدن، گروهی دیگه از زاهدان نام‌آور یا صوفیان شهر شدن. حافظ در یکی از غزلیاتی که در انتقاد از حکومت امیر مبارز گفته و توصیف کرده حکومت شاه شجاع رو، سخن بسیار تأمل برانگیزی میگه. در اونجا به ما میگه امام شهر که قبلا در حکومت قبلی رمز تقوا و تقدس و سمبل پاکی و دینورزی بود و یک عمر جانماز آب میکشید، بعد از اینکه حکومت عوض شد انقدر شراب خورده بود و چنان مست شده بود که او رو روی دوش گرفته بودن و از شراب فروشی بیرون می بردن. زکوی میکده دوشش به دوش می بردند، امام شهر که سجاده می کشید به دوش. یعنی ممکنه کسی به مقام منیع امامت شهر برسه و در جایگاه بالاترین مقام دینی یک جامعه قرار بگیره، ولی در دل خودش هیچ باوری به دین نداشته باشه و دین و ارزش‌های دینی رو دستاویزی برای رسیدن به منافع و خواسته های خودش قرار داده باشه. غالبا اینجوری بوده و به نظرم اینجوری هست و این حقیقت تلخ رو به عریانی تمام در آینه اشعار حافظ میتونیم ببینیم. حافظ برای که ناراحتی خودش رو از این اوضاع بیان بکنه اینطور میگه: نامه تعزیت دختر رز بنویسید، تا همه مقبچگان زلف دوتا بکشایند. گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، تا حریفان همه خون از مژه ها بکشایند. دوستان، بنابراین هر وقت در یک جامعه ارزش های دینی به منافع مادی پیوند بخوره، طبیعتا در ریاکاری باز میشه. این اتفاقی است که تو دوره معاصر ما خیلی افتاده. یعنی ببینید، نماز جمعه خوندن یک فضیلت دینی ارزشمنده. خود نماز خوندن، قرآن خوندن، دعا خوندن و عرض کنم خدمتتون روزه گرفتن، خیلی از اینا کارهایی هستن که یه انسان مؤمن خالصانه انجام میده و از طریق اینها رشد میکنه. ولی وقتی انجام دادن این کارها شرط شد برای استخدام، شرط شد برای ادامه تحصیل، شرط شد برای رسیدن به مقامات و مناصب، کاملا طبیعیه که افراد خیلی زیادی که اصلا اعتقادی به این مسائل ندارن میان و به این مسائل تظاهر میکنن و به این ترتیب بازار ریاکاری بیش از پیش رواج پیدا میکنه. گمان نکنید که این مسئله مخصوص دوره معاصر ما یا دوره حافظه. از مستنداتی که وجود داره راجع به ایران قبل از اسلام متوجه میشیم که دست کم از زمان ساسانیان این اتفاق در ایران رخ داده. به نظر میرسه اولین حکومت دینی در ایران حکومت ساسانیانه، به خاطر اینکه حکومت هخامنشیان و حکومت اشکانیان و حکومت مادها و امثال اونها اصلا جنبه دینی نداشت. ساسانیان اولین حکومتی هستند در تاریخ ما که دین رو با سیاست قاطی کردند و در واقع دین زرتشت رو آوردن داخل ساختار حکومتی خودشون، جذب و حل کردن و یک حکومت دینی درست کردن. اگر شما تاریخ ساسانیان رو بخونید متوجه میشید که در اونجا دانستن دین زرتشت و التزام به آداب و رسوم و شعائر و مناسک دین زرتشت یکی از شرطها بود برای استفاده از منافع اجتماعی و حقوق شهروندی و رسیدن به مقامات و مناصب. و شما اونجا میبینید که عملا افرادی بدون اینکه اعتقادی به دین زرتشت داشته باشن، صرفا برای اینکه بتونن به اون امتیازها برسن، تظاهر میکردن به دینداری. بنابراین حکومت دینی چه بخواهیم و چه نخواهیم، یکی از مهمترین منابع پدید آمدن ریاکاری، گسترش یافتن ریاکاری و ژرفا یافتن ریاکاریه، به خاطر اینکه ارزش‌های دینی رو پیوند می‌زنه به منافع مادی و این خود به خود چه بخوایم چه نخواهیم باعث ریاکاری میشه. سومین عاملی که به صورت کلان باعث ریاکاری شده در ایران مسئله ناامنیه. جامعه ما به خاطر موقعیت جغرافیایی خودش، به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی خودش و به خاطر معادن و امکاناتی که داشته همواره در معرض جنگ و دعوا بوده. به طور معمول در هر دهه در ایران یکی یا دو تا جنگ بزرگ برپا شده. در بعضی از مواقع این جنگ ها خارج از مرزهای ایران رخ می دادن و در موارد زیادی هم در داخل مرزها اتفاق می افتن. دوره های زیادی در تاریخ ایران رو سراغ داریم که حکومت ایران حکومت ملوک و طوایفی بوده، یعنی مثلا در غرب ایران یک حکومت مستقل، در شرق حکومت دیگه، در شمال یا جنوب هم حکومت های دیگه وجود داشتن و این حکومت ها دائم با هم دیگه در جنگ بودن و حکومت مرکزی واحدی وجود نداشته. اونطور که استاد فرزانه آقای دکتر فراستخواه میگن، بر حسب آمار حدود 1200 جنگ با مقیاس بزرگ و هزاران جنگ منطقه‌ای و محلی در تاریخ ایران رخ داده. اگر خواستید به کتاب ما ایرانیان از آقای دکتر مقصود فراستخواه صفحات 122 تا 132 مراجعه کنید تا راجع به ناامنی در ایران در واقع اطلاعات بیشتری به دست بیارید. در چنین جامعه ای طبعا انسان احساس ناامنی و خطر میکنه وقتی این همه جنگ داره اتفاق میفته. این ناامنی و این عدم ثبات حکومت ها و دولت ها باعث میشده که انسان همیشه برای اینکه باقی بمونه نوکر رژیم آینده هم باشه، یعنی چنان زندگی کنه که اگر حکومتی کاملا مخالف حکومت موجود سر کار اومد باز بتونه از اون حکومت بعدی هم جیره و مواجب دریافت کنه. متاسفانه یکی از مشخصات ما ایرانی ها همیشه این بوده که ما برای تضمین بقای خودمون مجبور بودیم در آن واحد نوکر رژیم های مختلف باشیم. به نظر میرسه که ایرانی ها همواره از ریا به عنوان یک سازوکار دفاعی برای سازگاری با اوضاع زمانه و برای بقای خودشون استفاده میکردن. به خاطر اینکه در اوضاعی که ناامنی بر جامعه حکومت میکنه به دست آوردن منافع و تضمین بقا حرف اول و آخر رو میزنه. بنابراین ناامنی یک آفت خیلی بزرگ درست میکنه و اون ریاکاریه. در جامعه ناامن شخص برای اینکه بتونه زندگی کنه باید دائما در حال عوض کردن نقاب باشه. آرزوی فراغت و امنیت خاطر از آرزوهای اصلی حافظ و به طریق اولا از آرزوهای عمده مردمان عصر حافظه. علت اینجور آرزوی اینه که حافظ همجور که خدمتتون عرض کردم در یکی از پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخ ایران شکفته و به بار نشسته. دوره وحشتناکی که بین دو طوفان بزرگ قرار داشته، طوفان حمله مغول از یک سو و طوفان حمله تیمور از طرف دیگه، و از طرف دیگه هم در فاصله بین این دوتا طوفان بر اثر سلطه حکومت‌های محلی مدام در ایران جنگ و نزاع و اختلاف وجود داشته. سرزمین محبوب حافظ یعنی شیراز از کانون‌های حادثه‌خیز این دوره به شمار می‌آمده و بررسی تاریخ دقیق شیراز در قرن هشتم به خوبی نشون میده که شیرازی ها به ندرت پیش می اومده که دو سه سالی پشت سر هم دیگه در امنیت به سر ببرن، به جز دوره شاه شجاع، به خاطر اینکه لشکرکشی های مداوم از شیراز و به شیراز هیچ وقت گسیخته نمی‌شد و اهالی شیراز با فشار و اجبار شاهان یا باید همیشه آماده دفاع در برابر مهاجمین بودند یا باید آماده حمله به شهرهای مجاور بودند. جنگ‌های طولانی بین امیر مبارز و شاه شیخ ابو اسحاق، سختگیری‌های امیر مبارز، حمله‌های او به شهرهای دیگر، جنگ‌های میان شاه شجاع و برادران و برادرزادگانش، نزاع‌های میان امرای آل مظفر، همین‌ها زندگی رو به کام مردم شیراز تلخ کرده بود و آسایش رو به کلی از اونها گرفته بود. به همین خاطره که در اشعار حافظ می‌بینیم که آرزوی مأمن یعنی مکان امن از آرزوهای طلاییه و حافظ همیشه به دنبال اینه که امنیتی برای او پیش بیاد تا با فراغ بال بتونه از لذت‌های زندگی استفاده کنه. شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی، دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد. مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق. جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است، هزار بار من این نکته کردم تحقیق. دوستان این بیت رو عرفانی واقعا در نظر نگیرید. این بیت نمیخواد راجع به ساختار جهان نظریه پردازی کنه. در جامعه‌ای مثل جامعه حافظ همه چیز هیچ در هیچ واقعا و اصلا اعتباری برای مسائل وجود نداره. بنابراین دوباره برمیگرده به مقام امنی که در بیت اول بهش اشاره کرده بود. به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت، که در کمینگه عمرند قاطعان طریق. دو یار زیرک و از باده کهن دو منی، فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. من این مقام به دنیا و آخرت ندهم، اگرچه در پیم افتند هر دم انجمنی. که هر که کنج فراغت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. ببین در آینه جام نقش بندی غیب، که کس به یاد ندارد چون این عجب زمنی. ز تند باد حوادث نمیتوان دیدن در این چمن، که گلی بوده است یا سمنی. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی هست و بوی یاسمنی. کسانی که با آشوب‌ها و فتنه‌های زمانه حافظ آشنا هستند خیلی خوب می‌دونن که علت این آرزوها اینه که هر انسانی حق طبیعیش اینه که آرامش و امنیت خاطر داشته باشه. واقعا چرا حافظ کنج فراغت رو بر گنج دنیا و بر همه دنیا ترجیح میده و از دست دادن اون رو مثل فروختن یوسف به ثمن بخس میدونه؟ به خاطر اینکه او در یک زمانه عجیب زندگی میکنه، زمانه ای که جاه طلبی ها و جنگ ها و خودخواهی ها باعث شده بود که مردم در ناامنی کامل زندگی کنن. حافظ این دوره رو اینجور توصیف میکنه: زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بلعجب کاری پریشان عالمی. دوستان هر وقت که ناامنی در جامعه زیاد میشه، حتما ریاکاری هم در اون جامعه زیاد میشه. اگر در جامعه امنیت وجود داشته باشه و آدما نترسن، خیلی راحت خودشون رو نشون میدن، درونشون رو آشکار میکنن و سرکوب نمیکنن خودشون رو و نقاب بر چهره نمیزنن. اما ناامنیه که بقای انسانها رو به خطر میندازه و انسانها رو میکشونه به طرف دروغگویی. شما کافیه فقط خانواده هایی رو زیر نظر بگیرید که در این خانواده ها یکی از والدین کنترلگره و فضای ناامن برای بچه ها درست میکنه و به حریم خصوصی بچه ها احترام نمیذاره. میبینید که بچه های این خانواده به شدت دروغگو میشن و برای به دست آوردن کوچکترین مسائل زندگی به دروغ‌های بزرگ رو میارن، به خاطر اینکه بین ناامنی و ریاکاری یک رابطه استوار وجود داره. چهارمین عاملی که به نظر من باعث گسترش ریاکاری در جامعه میشه، ظاهرگراییه. دوستان عزیزم، تقابل و تضاد از اصول بنیادین جهانن و بدون اونها امور این دنیا سامان پیدا نمی‌کنه. با این حال تأکید خیلی زیاد بر تقابل‌ها و تضادها آرام آرام شخص رو به دام یک در واقع دوالیزم، یک دوگانه انگاری، یک ثنویت میندازه و به او آسیب میرسونه. منظور از دوگانه گرایی چیه؟ منظور اینه که شخص در هر کاری دو وجه کاملا متمایز از همدیگر رو میشناسه، مثل صورت و معنی، ظاهر و باطن، شکل و محتوا، و بعد ناگزیر میشه یکی از این دو سو رو اصلی به شمار بیاره و اون سوی دیگر رو فرعی به شمار بیاره. نتیجه این نگاه اینه که معمولاً یکی از این دوگانه ها فرعی میشه و بیارزش میشه و خار شمرده میشه و افراد به خودشون اجازه میدن هر جوری خواستن با اون سویه بیارزش برخورد کنن. بیاید به جامعه ایران نگاه کنیم. در جامعه ایرانی این سنویت صورت و معنی و ظاهر و باطن به روشنترین شکلی وجود داره و شما ردپای اون رو در همه جا میبینید. در معماری ما یک معماری سنتی، یک اندرونی داریم، یک بیرونی داریم. در دین اخباریگری داریم که فقط به ظاهر نگاه میکنه و باطنیگری داریم. در عرفان صورت داریم و معنا داریم. در جامعه ریاکاری داریم و ملامتیگری داریم. در ادبیات ظاهر و باطن داریم و در بقیه شؤون هم شما این دوگانه ها رو میتونید ببینید. نکته بعدی اینه که در مواجهه با این دوگانه ها معمولا اونی که بی ارزش شمرده میشه صورت یا ظاهر یا شکله و اونی که خیلی بهش توجه میشه باطنه. فرهنگ ما در طول تاریخ عمدتا معناگرا بوده و هرچی که تونسته ظاهر و صورت رو تحقیر کرده و اون رو بی ارزش شمرده. در سرزمین ما معمولا معنا یا باطن هدف بوده و صورت و ظاهر بی ارزش بوده. کاملا روشنه وقتی که یک مسئله بی ارزش دونسته بشه اشخاص هر جور که بخوان با اون برخورد میکنن و از هیچ تحقیر و توهینی در حق اون فروگذار نمیکنن. بنابراین جامعه ما به شدت در طول تاریخ تا جایی که تونسته به ظاهر و فرم و شکل بی احترامی کرده. دوستان خیلی نکته دقیق و ظریفه، خواهش می‌کنم تا میتونید دقت کنید. اما مسئله به اینجا ختم نمیشه و ما فقط با تحقیر ظاهر یا صورت مواجه نیستیم. یه پدیده خیلی عجیب اینه که در آغاز هم این پدیده به نظر میرسه ربطی به این دوگانه‌گرایی نداره، ولی با یک نگاه عمیق‌تری میتونیم اون رو نتیجه ناگزیر این تمایز میان ظاهر و باطن بدونیم و اون عبارت است از ریاکاری و ظاهرپرستی بیش از حد ما ایرانی ها. خیلی عجیبه، تاریخ ما نشون میده که ما ایرانی ها همواره باطنگرا بودیم. ادبیات ما، دین ما، مذهب شیعه، عرفان ما همه ما رو به باطنگرایی تشویق میکنن. تو جامعه هم ما مدام به باطن توجه میکنیم و ظاهر رو تحقیر میکنیم، اما جامعه ما به وحشتناکترین شکل ممکن ظاهرگرا و ظاهرپرسته. سوال اینه که ارتباط ظاهرپرستی و ریاکاری چیه؟ ارتباط ظاهرپرستی و ریاکاری با در واقع تفکیک قائل شدن بین ظاهر و باطن اینه که بر اثر فرعی و عرضی دانستن صورت و ظاهر افراد فکر میکنن هیچ ارتباط منطقی و معقولی بین صورت و معنا وجود نداره. وقتی که ما میایم صورت و معنا رو از هم جدا میکنیم، ظاهر و باطن رو از هم جدا میکنیم، به باطن احترام میذاریم و به ظاهر بی احترامی میکنیم، این تصور در واقع پیش میاد که ظاهر فرعیه و عرضیه و هیچ ارتباط منطقی با معنا نداره. بنابراین افراد در چنین جامعه‌ای دچار این تصور نادرست میشن که با آراستن ظاهر خودشون و با تصویر نیکو نشون دادن از خودشون میتونن پایگاه و جایگاهی رو برای خودشون دست پا کنن. دوستان نمیدونم اون نکته ظریف رو دریافتید یا نه. در جامعه ما میگن که صورت و معنا کامل از هم جداست و صورت بده و معنا خوبه. وقتی که شما میگید صورت و باطن از هم جداست، در واقع به این تصور میرسید که بین این دوتا هیچ ارتباط معقول و معناداری وجود نداره. بنابراین ناخواسته دچار این تصور میشید که اگر ظاهرتون رو آراسته بکنید میتونید به مردم نشون بدید که باطن خوبی دارید، چون شما قبلا به این نتیجه رسیده بودید که ظاهر و باطن هیچ ربط منطقی با هم دیگه ندارن. معنای این سخن اینه، لطفا دقت کنید، که تأکید فراوان بر معنا و باطن و پافشاری زیاد بر بی‌اعتباری صورت و ظاهر به تدریج ممکنه به بدیل خودش، یعنی ظاهرپرستی و ریاکاری، منتهی بشه. یک دلیل این که در فرهنگ ما این همه به ظاهر و حفظ ظاهر توجه میشه همینه که ما فکر میکنیم ظاهر اهمیتی نداره و پیوندی با باطن نداره و ما هر جور که بخوایم میتونیم با اون بازی کنیم. یک کتاب خیلی خوبی وجود داره به نام زبان، منزلت و قدرت در ایران از استاد ویلیام بیمن. این کتاب خیلی نکته های دقیقی راجع به جامعه ایرانی داره. من یه بندی از این کتاب رو برای شما میخونم. این بند به این نکته عمیق اشاره میکنه که چطور بی ارزش شمردن ظاهر نهایتاً سر از ظاهرگرایی در میاره. در واقع گویا اون جمله که میگه هر چیزی که از حد خودش بگذره به ضد خودش تبدیل میشه در اینجا مصداق پیدا میکنه. استاد ویلیام بیمن میگه تقابل درون و بیرون در تفکر ایرانی فراگیر است و بر بسیاری از جنبه‌های زندگی مردم سایه انداخته است. بیرون در بیان فلسفی ظاهر نامیده می‌شود و جزء ملازم و ضروری زندگی تلقی می‌شود، اما از نظر معیارها و موازین اخلاقی از ارزش بالایی برخوردار نیست. ظاهر عرصه تباهی و جاذبه‌های دنیوی است، با این همه حائلی است برای دنیای ظریف و حساس باطن. بنابراین شخص ممکن است برای ظاهر ارزشی قائل نشود، اما در عین حال باید بداند چگونه در ظاهر رفتار کند. این هشدار که ظاهر را حفظ کن، یعنی مراقب وجهه بیرونیت باش، فراوان گوشزد می شود و بسیار هم مورد توجه قرار می گیرد. زیرا فرد با کنترل جنبه های بیرونی رفتارش می تواند خود را از خطر دور نگه دارد و باطنش را حفظ کند. دوستان، اگر وضعیت ریاکاری و ظاهرگرایی رو در کشورهایی مثل ایران با جوامعی که در اونها تأکید زیادی بر تقابل صورت و معنا وجود نداره مقایسه کنیم، کاملا متوجه میشیم که حجم توجه به ظاهر در جامعه ما به مراتب بیشتر از مقدار استانداردشه. و من به نظرم میرسه یک ریشه مهم ریاکاری و ظاهرگرایی عمیق و وسیع جامعه ما دقیقاً در همین توجه بیش از حد به باطن و بی‌اعتنایی افراطی به ظاهره. باطن‌گرایی افراطی نتیجه جز در غلطیدن در دام ظاهرپرستی نداره. صورت شکنی و ظاهر ستیزی شدید به نظر من حتما از ریاکاری سر در میاره. چاره کار اینه که این همه بین صورت و معنا فاصله نندازیم و اینقدر بر دوگانه گرایی و دوگانه اندیشی تاکید نکنیم. صورت و معنا، ظاهر و باطن دو روی یک سکن و مطلقاً از همدیگه قابل تفکیک نیستن. بنابراین تصور ظاهر نیکو همراه با باطن زشت تصوری است که به قول حافظ عقلش نمی کند تصدیق، و باطن نیکو همراه با ظاهر زشت مفهوم بدون مصداقیه. از این چشمنداز صورت همون معناست و ارزش اون هیچ دست کمی از معنا نداره. کسی که این نکته مهم رو بفهمه محاله که ظاهرآرایی و ظاهرپرستی رو وجهه همت خودش قرار بده یا به نام باطنگرایی به ظاهر بیتوجهی کنه، به خاطر اینکه میدونه باطنگرایی محض درست به اندازه ظاهرگرایی خطرناکه و آسیبزاست. این مسئله رو از یک جنبه دیگه هم میتونیم مطرح کنیم و اون مسئله اینه که ما ظواهر دینی داریم، مثل فرم نماز خوندن، فرم روزه گرفتن، فرم وضو گرفتن و امثال اونها، به اینا میگیم ظاهر و صورت، و اون باطنی که در این فرم ها وجود داره، یعنی عشق به خدا، نزدیک شدن به خدا، رشد معنوی و امثال اینها. درباره ارتباط این صورت و معنا مسائل خیلی مهمی وجود داره. یک مسئله اینه که صورت ها محافظان معنا هستن، یعنی ما اگر از صورت استفاده نکنیم معنا به سرعت از بین میره. دیسیپلین مراقبت میکنه از معنا و از حقیقت. و مطلب دیگه اینه که پیامبرها معمولاً از معنا به طرف فرم حرکت میکنن، یعنی اول تجربه وحیانی برای اونها پیش میاد، بر اثر اون تجربه فرمهایی رو درست میکنن. پیامبر اسلام نیومده فرمهایی رو اجرا کنه تا به پیامبری برسه، او به پیامبری رسیده و بعد فرمهایی مثل نماز و روزه و حج و زکات و اینا رو تشریع کرده. بنابراین مسیر حرکت پیامبر از معنا به ظاهره، ولی مسلمانها برای رسیدن به معنا باید از فرم حرکت کنن. یعنی مسیر حرکت مؤمنان به یک دین به طرف حقیقت درست برخلاف مسیریه که بنیانگذار اون دین طی کرده. پیامبر از معنا به فرم اومده، اما مؤمنها باید فرمها رو حتی اگر حضور قلب و آگاهی ندارن انجام بدن تا آرام آرام اون تجربه معنوی عمیق براشون حاصل بشه. بنابراین فرم‌ها خیلی با ارزشن، صورت‌ها و ظواهر دینی با ارزشن، اما وقتی که این فرم ها مقدس میشن و به هدف تبدیل میشن، تمام کارایی خودشون رو از دست میدن و باعث میشن که جامعه به سرعت نور به طرف انحطاط و عقب ماندگی بره. ما در ارتباط با صورت و معنا در دین با دو رویکرد بزرگ روبرو هستیم. یک رویکردی که فقط ظواهر دینی رو ملاک قرار میده و مأموریت خودش رو شناختن ظاهر، اجرای ظاهر و دفاع از ظاهر میدونه، و نگاه دوم نگاهیه که تلاش میکنه که به باطن راه پیدا بکنه. نگاه اول مال فقیهانه و نگاه دوم مال عارفان. فقیهان معمولا فرمگرا هستن، یعنی خودشون هم میگن نحن و نحکم و به ظواهر، ما به ظواهر دینی کار داریم، اصلا کاری با دل شما نداریم چون دل شما از حیطه تسلط و تصرف ما خارجه. ولی عارفان میگن نه، ما باید به باطن توجه کنیم. یکی از علتهای اصلی نزاعها و کشمکشهای عارفان و فقیهان در طول تاریخ همین مسئله ظاهر و باطن بوده. البته فقیهانی هم داریم که نگاه باطنی دارن و عارفانی هم داریم که خودشون فقیه هستن و یا عارفانی داشتیم که خودشون هم فقیه بودن، ولی به صورت کلی فقه نماینده صورتگرایی دینیه و عرفان نماینده باطنگرایی دینیه. تمام تلاش فقه معطوف و مصروف به فهم ظواهر و اوامر و نواهی دینه و بعد از اینکه این اتفاق افتاد اونا دیگه وظیفه خودشون رو تمام یافته تلقی میکنن. حاصل کار یک فقیه به شکل رساله توضیح المسائل در اختیار مردم قرار میگیره که شامل تعداد زیادی باید و نبایده و هیچ توجهی به مسائل باطنی و معنوی نداره. شما در سراسر رساله های عملیه یک جمله نمیتونید راجع به مسائل باطنی دین پیدا کنید. به نظر میرسه که فقه شکل گرایانه ترین و فرمالیستی ترین نگاه به منظومه دینداریه. به همین خاطره که در فقه به آیاتی از قرآن که راجع به توحید و فرجام شناسی و حقیقت زندگی و انسان شناسی و اخلاق و اینجور مسائل توجهی نمیشه. فقیه فقط به آیات و احکام قرآن کار داره. در نقطه مقابل فقیهان عارفان رو داریم که با پرداختن به ابعاد باطنی دین زندگانی معنوی رو برای خودشون درست میکنن. عارفان همه بخش‌های دینی رو به شکل باطنی تفسیر و تعبیر میکنن و ظواهر دینی رو هم برای بواطن در واقع میخوان. این موضوع خیلی موضوع مهمیه. هر کدوم از این دوتا نگاه در جای خودشون لازمن و درستن، ولی غلبه هر کدوم از اونها بر دیگری آسیب‌های بزرگی به جامعه وارد میکنه و جامعه ما در طول تاریخ واقعا اینجوری بوده، یا افراطی به سوی ظاهرگرایی و فقه رفته یا افراطی به شکل باطنگرایی و عرفان رفته. گاهی اوقات نگاه باطنی چنان بر همه سطوح زندگی ما سیطره پیدا کرده که به کلی قانونها و احکام رو فراموش کردیم و به دام اباهیگری افتادیم و گاهی هم به قدری در رعایت احکام فقهی غرق شدیم که روح دینداری رو به کلی از یاد بردیم. کمال در اینه که ما بین صورت و معنا جمع کنیم و به جایی برسیم که بدونیم تکیه بر معنای صرف زندگی دنیایی رو تعطیل میکنه و گرایش به صورت محض هم دین رو از هر معنایی تهی میکنه. خب دوستان عزیزم، همجور که عرض کردم وظیفه فقه تبیین احکام شرعیه و حفظ ظاهر جامعه دینی، در واقع حفظ ظواهر در جامعه دینی. مسئولیت فقیهان اینه که ظواهر مسائل در جامعه دینی اجرا بشه. اما اتفاقی که میفته اینه که در فقه به تدریج صورتهای دینی مقدس میشن و به هدف نهایی تبدیل میشن، در واقع صورتها به ملاکهای ارزیابی تبدیل میشن و این باعث میشه که ریاکاری در جامعه زیاد بشه. به نظر میرسه که همگام با سیطره نگاه فقاهتی بر منظومه دینداری، ریاکاری هم گسترش بیشتر و بیشتری پیدا خواهد کرد. بحث‌های دقیق و عمیق حافظ درباره وارونگی نظام ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها و مسئله گناه به خوبی نشون میده که حافظ عمیقاً به این مسئله توجه داشته که هر وقت نگاه ظاهرگرایانه بر نظام دینداری غلبه می‌کنه، آسیب‌های زیادی به وجود میاد که یکی از اونها ریاکاری و تزویره. به خاطر اینکه در باطن ریاکاری امکان پذیر نیست. من نمیتونم از طریق خوب نشون دادن باطنم به شما ریاکاری کنم. ریاکاری در حیطه ظاهر اتفاق میفته و این یکی از جدیترین نقدهایی است که حافظ بر صوفی و زاهد و واعظ و حافظ قرآن و شیخ و مفتی و محتسب داره که اونها ظاهرگرا هستن. بنابراین به نظر من یکی از مهمترین علل ریاکاری در جامعه ایرانی در واقع تمرکز خیلی زیاد بر فقه و توجه خیلی زیاد به ظاهرگرایی در مسائل دینی. به قول حافظ، زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست. پنجمین عاملی که به نظرم میرسه در گرایش ما به ریاکاری نقش داشته، واقعیت گریزی درباره انسان بوده. من یه جلسه دوستان راجع به این موضوع صحبت کردم، جلسه قبل بود، که ما باید انسان رو به عنوان یک موجود واقعی در نظر بگیریم که خطا میکنه و از خطای خودش میتونه درس بگیره. اگر انسان رو به عنوان یک موجود معصوم در نظر بگیریم، یا از انسان انتظار عصمت داشته باشیم، یا مقام برزخی انسان رو در نظر نگیریم، درک درستی از انسان نداریم. این مسئله میتونه در آغاز یک مسئله فردی باشه و یک مسئله انسان شناختی باشه، ولی وقتی بدنه اصلی یک جامعه چنین نگاهی به انسان دارن که انسان رو یک سوپرمن در نظر میگیرن، انسان رو یک موجود بی خطا در نظر میگیرن، اون وقت دیگه ما با یک مسئله اجتماعی روبرو هستیم، نه با یک مسئله فردی. بنابراین مسائل فکری و فلسفی و روانشناختی اگر تبدیل به وجه غالب نگاه یک جامعه بشن، حتما تبدیل میشن به مسائل اجتماعی. حافظ دقیقا تلاش کرده که این موضوع رو شناسایی بکنه. به نظر او گناهکار بودن انسان لازمه طبیعت انسانه و ما باید اون رو بپذیریم. اگر خواستید به مقاله میل حافظ به گناه در کتاب ذهن و زبان حافظ از استاد بهاءالدین خرمشاهی مراجعه کنید، اونجا این بحث رو مفصل مطرح کردن. حافظ میگه جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی. هر وقت در یک جامعه تمایلات طبیعی و میلهای غریزی انسان با نام وسوسه های نفسانی و القاعات شیطانی محکوم و محاکمه بشن و از انسان ها انتظار داشته باشیم که مثل فرشته ها زندگی بکنن، در این جوامع یک جنگ وحشتناکی در درون انسان ها در میگیره و انسان ها دچار کشمکش های وحشتناک درونی میشن. نتیجه اینجور نگاهی واقعا چیزی جز فراوانی ریاکاری و تزویر نخواهد بود. حافظ خیلی زیاد به این موضوع توجه کرده. این ابیات رو ببینید، در این ابیات با ظرافت فراوان ابعاد انسانی خودش رو میپذیره و با اونها آشتی میکنه و این چیزیه که جای اون در جامعه ما به کلی خالیه. من دوستدار روی خوش و موی دلکشم، مدهوش چشم مست و می صاف بیغشم. من آدم بهشتیم اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم. شیراز معدن لب لعل است و کان حسن، من جوهری مفلسم ایرا مشوشم. از بس که چشم مست در این شهر دیدم، حقا که می نمیخورم اکنون و سرخوشم. شهریست پر کرشمه حوران ز شش جهت، چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم. وقتی که نگاه غالب جامعه ما اینه که انسان رو به عنوان یک موجود طبیعی جایز الخطا در نظر نمیگیره، اون وقت این نگاه خود به خود باعث میشه که انسانها به طرف ریاکاری کشیده بشن، به خاطر اینکه در درون اونها بین ابعاد مختلف وجودیشون جنگ در میگیره. بریم سراغ ششمین عاملی که به نظرم در ریاکار بودن ایرانی ها نقش داشته و اون مسئله است به نام انشقاق فرهنگی. من اولین بار این مسئله مهم رو از آقای دکتر سیروس شمیسا در یکی از کلاس‌های ادبیات در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1384 شنیدم. متاسفانه آدرس دقیق مطالبی که ایشون اون موقع گفتن رو من نتونستم در آثار یونگ پیدا کنم، ولی یونگ در کتابی با عنوان گفت و شنودی با یونگ، تألیف دکتر ایونز، ترجمه دکتر رفیعی، در صفحات 44 تا 49 راجع به مفهوم پرسونا مباحثی داره که به نظر میرسه که تا حدودی این مطالبی رو که دکتر شمیسا فرمودن و توجه منو به این مسئله جلب کردن این رو توضیح میده. برگردیم به بحثمون. یکی از علل گسترش ریاکاری در جامعه ما چیزیه که روانکاو خیلی بزرگ سوئیسی یونگ اسمشو میذاره انشقاق فرهنگی. انشقاق فرهنگی، لطفاً دقت کنید، یک پدیده است که در جوامعی یا در اشخاصی که دو تا دین یا دو تا فرهنگ رو تجربه کردن رخ میده. هر وقت که کشوری دو تا دین مختلف رو تجربه کنه یک نوع دوگانگی و انشقاق در عمق ضمیر مردمان اون جامعه پدید میاد. دوستان، مسئله انشقاق فرهنگی فقط راجع به دین نیست. اینو شما توی مهاجران هم میتونید ببینید. کسانی که مدت طولانی در یک کشور دیگه زندگی میکنن، البته بسته به میزان اختلافی که بین فرهنگ جدید و فرهنگ کشور خودشون وجود داره و بسته به میزان تاثیرپذیریشون از فرهنگ جدید، معمولاً بعد از 30-40 سال به تدریج دچار یک سردرگمی در هویت میشن. دورگه ها هم اینجوری هن. کسانی که مثلا پدرشون از یک نژاده و مادرشون از یک نژاد دیگه، و من خب به خاطر شغلم خیلی با اینا سر و کار داشتم، معمولاً بین دو تا فرهنگ مختلف سرگردان میشن و گویی همواره بخشی از وجودشون با یک بخش دیگری از وجودشون در کشمکشه و ممکنه که خود اونها هم در تعیین هویت خودشون حیران باشن و پیوسته در یک حالت برزخی به سر ببرن. برگردیم به بحث خودمون. حالا ما راجع به مهاجران و دورگه ها صحبت نمی کنیم. درباره این موضوع صحبت می کنیم که جوامعی که دو تا فرهنگ یا دو تا دین رو عمیق تجربه کردن، اینها ممکنه که دچار یه پدیده‌ای بشن به نام انشقاق فرهنگی. تمدن یونان قدیم رو در نظر بگیرید. یونان قدیم یک فرهنگ هلنی عقلگرای خیلی نیرومندی داشت که مهد فلسفه جهان بود. بعد این کشور اومد و مسیحی شد و خب در مسیحیت چیزهایی بود دقیقاً در نقطه مقابل اون عقلگرایی یونانی، و طبیعیه که کشوری که از یک طرف در اون عقلگرایی انقدر قویه و از طرف دیگه دینی رو پذیرفته که مدام روی ایمان تأکید میکنه و عقل فلسفی رو سرکوب میکنه، این جامعه در عمق وجود خودش دچار یک نوع از همگسیختگی شخصیتی و به تعبیر یونگ دچار یک نوع انشقاق فرهنگی میشه. خود یونگ ایران رو به عنوان یک نمونه درخشان از انشقاق فرهنگی معرفی میکنه. ایرانی ها مدت بسیار طولانی پیرو آیین زرتشت بودند و این آیین رو با همه وجود خودشون پذیرفته بودند و بخشی از ناخودآگاه تباری اونها رو همین دین زرتشتی تشکیل میداد. بعد مسلمان شدند و الان 1400 سالی که ایرانی ها اسلام رو به عنوان دین رسمی پذیرفتن. دوستان، کاملا روشنه که ایرانی ها به محض مسلمان شدن همه گذشته تاریخی خودشون رو نتونستن دور بریزن و به طور کامل مسلمان نشدن، بلکه آداب و رسوم و باورها و عقاید پیشین خودشون رو در کار تفسیر دین اسلام به کار گرفتن و از همه مهمتر این که ناخودآگاه تباری اونها به شکل کاملا ناخواسته و گریزناپذیری خودش رو در مسلمانی اونها نشون داد. دقیقاً به همین خاطره که سرنوشت اسلام در ایران با سرنوشت دین اسلام در بقیه کشورهای دنیا متفاوته. یعنی اسلام ایرانی با اسلام یمنی، با اسلام تونسی، با اسلام مصری، با اسلام سوری، با اسلام ترکیه‌ای و با اسلام کشورهای دیگه تفاوت‌های بسیار بسیار بنیادین داره. یک مرور بسیار سریع بر تاریخ ایران و بررسی یک دوره خاص از تاریخ ایران نشون میده که همواره در زندگی ایرانی‌ها یک نوع تفاوت و اختلاف بین سویه ایرانی و سویه اسلامی وجود داشته و هنوزم داره. در فرهنگ و دین ایران پیش از اسلام عناصری وجود داره که با فرهنگ و دین ایران بعد از اسلام ناسازگارن و این ناسازگاری باعث میشه که بعضی از اوقات بین این دو سوی وجود ایرانی ها تنازع و کشمکشی وجود داشته باشه. معمولاً ژاپن رو به عنوان مهمترین کشوری در نظر میگیرن که به خوبی تونسته بین دنیای مدرن و بین سنت‌های خودش جمع بکنه. ولی شما اگر سنت‌های ژاپنی رو با دنیای مدرن بررسی بکنید، می‌بینید که خیلی با هم دیگه تعارض ندارن و جمع کردن بین اونها واقعاً ممکنه. اینجا جمع کردن ممکنه. اما درباره ایران و اسلام ما شاهد چنین وضعیتی نیستیم. یعنی در ایران پیش از اسلام عناصری وجود داره که اون عناصر با دنیای اسلام واقعا قابل جمع شدن نیست و مردم ایران بین این دو سو خیلی از وقتها اختلاف و تناقض و تعارض می‌بینن و نمیتونن اونها رو به خوبی با هم دیگه جمع کنن. مثلا فرض کنید مواقعی که سوگواری ماه محرم و عید نوروز با هم دیگه مصادف میشن، خب عامه مردم ممکنه که اینو بتونن به راحتی حل کنن و سهم هر دو طرف رو ادا کنن، یعنی یه مقداری عزاداری کنن، یه مقداری هم شاد باشن و دنبال مراسمشون برن. ولی در بین نخبگان و در بین حاکمان این مسئله به این سادگی ها قابل حل نیست و غالبا یکی از این دو سو رو بر سویه دیگر ترجیح میدن. گروهی اسلامیت رو بر ایرانیت مقدم میدونن و گروهی دیگه برعکس عمل میکنن و خدا میدونه که جامعه ما در طول تاریخ بر اثر جنگ بین اسلامگرایی و ایرانگرایی چه خسارتهای بزرگی رو تحمیل کرده. الان من نمیخوام این موضوع رو حلش کنم، فقط دارم توصیف میکنم برای شما که انشقاق فرهنگی ناشی از تجربه دو دین و دو فرهنگ در کشور ما باعث شده که یک نوع دوگانگی شخصیت در بین عموم ایرانی ها پدید بیاد. و همونطور که یونگ میگه، کشوری که انشقاق فرهنگی رو تجربه میکنه گرفتار ریاکاری میشه و این ریاکاری تقریبا یک نوع ریاکاری وجودیه، یعنی تا وقتی که این انشقاق فرهنگی است این ریاکاری هم وجود داره. توجه شما رو به یک نکته جلب میکنم. ببینید دوستان عزیزم، یه چیزی در ادبیات داریم به نام عناصر مغانه. عناصر مغانه معمولا عناصری هستن که راجع به شراب و رندی و اینجور چیزها هستن. شما اگر با ادبیات آشنا باشید، فراوان کلمات می، میخانه، پیمانه، ساقی، نمیدونم پیر مغان، پیر میفروش، مغبچه و امثال اینها رو میتونید ببینید. به اینها میگن عناصر مغانه. اگر بیایید رواج و گسترش عناصر مغانه رو در ادبیات فارسی بررسی بکنید، به خوبی میتونید این تعارض درونی ایرانیان رو ببینید. اجازه بدید که من این جمله رو، این موضوع رو از زبان آقای دکتر شفیع کتکنی برای شما در واقع بخونم. استاد شفیع کتکنی میفرمان در نظریه صورتگرایان روس مسئله تکامل ادبیات و در داخل ادبیات تکامل یک نوع بدین گونه توجیه میشود که یک عنصر فراموش شده یا برکنار مانده به دلایلی تاریخی و اجتماعی و گاه بسیار پیچیده ناگهان وارد صحنه میشود و تبدیل به وجه غالب یعنی دامیننت میشه. این عنصر جدید تا مدت ها میتواند به عنوان وجه غالب در صحنه بماند و بسیاری از عناصر دیگر را نیز فعال کند. این فعال شدگی عناصر در پرتو ظهور یک وجه غالب را اگر بخواهیم در ادبیات فارسی برایش مثالی جامع پیدا کنیم، ظهور مجدد عناصر مزدایی است، یعنی مربوط به دین زرتشت در ادبیات عرفانی ما. وقتی پارادایم های مغ و مغبچه و زرنار و دیر مغان که با ظهور اسلام از صحنه خارج شده بود دوباره زنده می شود و وارد شعر زهد و عرفان قرن پنجم می شود، ناگهان همه تمها و موتیف‌های راکد و برکنار مانده را نیز فعال می کند و این کار در شعر صناعی مرحله درخشان و چشمگیر خود را نشان می دهد. بدین گونه می بینیم که عناصر شعر مغانه فارسی چنان روح بانشات و فعالی را در حوزه ادبیات زهد و عرفان به وجود می آورد که تا قرنها، شاید تا ظهور سبک هندی و ظهور وجه غالب‌های دیگر، این حضور همچنان برجاست و در شعر حافظ اوج خود را نشان می‌دهد. همونطور که استاد محترم دکتر شفیع کتکنی فرمودند، فعال شدن عناصر مغانه در ادبیات عرفانی دلایل پیچیده‌ای داره و به نظر من یکی از مهمترین علت‌هاش انشقاق فرهنگیه. لطفاً دقت کنید دوستان، عناصر مزدایی و مغانه در عمیق‌ترین لایه‌های روان مردم سرزمین ما وجود داشته و بر اثر غلبه دین اسلام این عناصر چندین قرن به شکل پوشیده به حیات خودشون ادامه دادن، ولی سرانجام در قرن پنجم به وسیله شاعران که به نظر من نزدیکترین افراد به ناخودآگاه جمعی و تباری‌اند، این عناصر آشکار شدند و به مدت چند قرن بخش عظیمی از ادبیات فارسی رو تحت سیطره و سلطه خودشون درآوردن. این واقعا عجیبه که در دین اسلام شراب حرامه ولی شراب مهمترین موتیف و مهمترین وسیله تصویرسازی و مضمون آفرینی در بخش عظیمی از ادبیات فارسیه. این موضوع خیلی عجیبه که در دین اسلام شراب حرامه، ایرانی ها هم مسلمانن و ظاهرا شراب نمیخورن، اما ادبیات فارسی یک میخانه بزرگ به وسعت چند قرن در یک گستره جغرافیایی خیلی بزرگ. این سوال مطرح میشه که چرا ادبیات فارسی اینقدر با شراب و عناصر مغانه قاطی شده؟ یک دلیلش اینه که مدت طولانی ایرانی ها قبل از اسلام شراب میخوردن و در آیین اونها و دین اونها شراب حرمتی نداشته. الان این حرمت ایجاد شده. بنابراین برای که بتونن اون میل سرکوب شده رو در خودشون ارضا بکنن، اون رو بیارن در ادبیات شکوفا میکنن به عنوان یک وجه غالب. حافظ آگاهانه یا ناآگاهانه در صدر کسانی قرار داره که آمیختگی عناصر اسلامی و مزدایی رو به نیکوترین شکلی در شعر خودش نشون داده. مرور سریعی بر اشعار حافظ خواننده رو واقعا متعجب میکنه، به خاطر اینکه در این کتاب ارزشمند عناصر مغانه با عناصر اسلامی چنان در هم آمیخته شدن که شما به هیچ وجه نمیتونید اینا رو از هم دیگه جدا کنید. از شما دعوت میکنم به تعبیر عجیب پیر مغان توجه کنید که یکی از بهترین نمونه های آمیختگی عناصر اسلامی و عناصر مغان است. پیر مغان از طرفی به سنت عرفان اسلامی تعلق داره و از طرف دیگه به سنت مزدایی، و حافظ اینجور شخصی رو به عنوان انسان کامل شعر خودش انتخاب کرده. مثل مولانا که میگه شیر خدا و رستم دستانم آرزوست، یعنی علی ابن ابی طالب رو با همه برجستگی هایی که در دنیای اسلام داره کنار رستم قرار میده و آرزوی رستم رو هم داره. پیر مغان بنابراین به همدیگه وصل میکنه سنت اسلامی و سنت مزدایی رو. بررسی دیوان حافظ از این چشم انداز خیلی جالبه و نشون میده که این دوپارگی موجود در فرهنگ ما به شکل ناخودآگاه در اشعار حافظ بازتافته. کسی که این نکته عمیق رو دریابه دیگه دچار تعجب نمیشه که وقتی که در دیوان حافظ میبینه که بلبل با زبان پهلوی از آتش موسی که در قرآن اومده داره سخن میگه. بلبل ز شاخ سر به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی، یعنی بیا که آتش موسی نمود گل تا از درخت نکته توحید بشنوی. مرغان با قافی سنجند و بزلگوی تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. دوستان از منظر دیگری هم میتونیم این مسئله رو بررسی کنیم و اون تقابل میان زبان ملی و زبان مذهبی در ایرانه. از زمانی که ایرانی ها مسلمان شدن تقابلی بین زبان عربی و زبان فارسی ایجاد شد. عربی زبان قرآن و زبان پیامبر و زبان دین بود و مسلمان ها یعنی ایرانی های مسلمان اونو دوست داشتن و بهش احترام میذاشتن. فارسی هم زبان زندگی و فرهنگ و ادبیات ایرانی ها بود. خیلی از مردم بدون هیچ مشکلی جانب زبان فارسی رو گرفتن و از اون استفاده کردن، اما خیلی از بزرگان تا قرن هفتم و هشتم بین این دوتا زبان سرگردان بودن. ده ها سند محکم تاریخی وجود داره که همه نشون میدن که تعدادی از ایرانی ها که البته عمدتاً به طبقه دانشمندان و دبیران و ادیبان تعلق داشتن به شدت در برابر زبان عربی مرعوب شده بودند و به این باور ناسواب رسیده بودند که زبان عربی برترین و بهترین زبان دنیاست. این خودباختگی این بزرگان در مقابل عربی دست کم به دو شکل خودشون نشون میده، یکی عربی ستایی و فارسی ستیزی، یعنی تا جایی که میدونن تو سر فارسی میزنن و از عربی تعریف میکنن، و دوم اینکه فضل و دانش رو در عربی دانی منحصر میدونستن و فکر میکردن هر کس عربی نمیدونه دانشمند نیست. انسان بی سوادی که عربی میدونه دانشمندتر از یک دانشمند بزرگی که عربی بلد نیست. در طول تاریخ خیلی افراد بزرگی رو میبینیم که با شدت و حدت از زبان عربی دفاع میکنن، یکی به خاطر اینکه زبان قرآنه و یکی دیگه به خاطر اینکه زبان پیامبر اسلامه و یکی دیگه به خاطر اینکه زبان علم در اون زمان بوده. خیلی از ایرانی ها در برابر عربی و زبان عربی و فرهنگ و خود عرب ها به قدری مرعوب شده بودن که از ایرانی بودن خودشون خجالت میکشیدن. صاحب ابن عبادی که از بزرگان تاریخ ایران، وزیر قدرتمند آل بویه، به قدری در تعصب عربی گرایی و مبارزه با فارسی جلو رفته بود که میگفت من سالهاست به آینه نگاه نمی کنم چون میترسم در آینه یک ایرانی ببینم. از زبان آقای دکتر صفا بخونید: صاحب ابن عباد ادیب و فقیه معروف شیعی مذهب و وزیر آل بویه است که از کثرت عربی دوستی که داشت میگفت به آینه نمی نگرم تا چشمم به یک عجمی نیفتد. ابو ریحان بیرونی که یکی از مفاخر طراز اول فرهنگ ماست در ردیف ابو علی سینا و فارابی و رازی خیلی شدید شیفته زبان عربیه و به شدت متنفر از زبان فارسیه. هیچ فرصتی رو برای مسخره کردن زبان فارسی از دست نمیده. خیلی نمونه های تکان دهنده در سخنان ابو ریحان وجود داره. من یه قطعه رو برای شما میخونم. ابو ریحان میگه اگر مرا به عربی هجا گویند دوستتر میدارم تا به فارسی مد کنند. یعنی اگر به عربی به من فحش بدن بیشتر میپسندم تا اینکه به فارسی از من تعریف کنند. راستی سخن من بر کسی پدیدار می شود که در ترجمه فارسی یک کتاب علمی نیک بنگرد. وی خواهد دید که چگونه رونق آن دانش از میان رفته، روحش بیفسرده و چهرهش سیاه گشته است و دیگر نمی توان از آن بهره گرفت. سبب آن است، خیلی جمله توهین‌آمیز به زبان فارسی، سبب آن است که این زبان یعنی زبان فارسی تنها شایسته روایت‌های خسروانی و داستان‌های شبان است. یعنی زبان فقط به درد قصه گفتن و مثل گفتن و افسانه گفتن می‌خوره. با زبان فارسی حرف جدی نمیشه زد. شاید برای شما خیلی عجیب باشه دوستان، از همون قرن اول این پرسش مطرح شد که آیا بدون یاد گرفتن عربی میشه دانشمند شد یا نه، یا تمام فضل و فضیلت منحصر در اینه که انسان عربی بلد باشه. در واقع انسان بودن انسان رو منوط میدونستن به عربی دانستن. این خیلی مسئله مهمی بود و خیلی ها باورشون این بود که بدون عربی شما نمیتونید مؤمن باشید، نمیتونید دانشمند باشید. حسن بصری با این نظریه مخالف بود. حسن بصری میگفت دانا نه آن است که تازی بیشتر گوید و داند و بر الفاظ و لغت عرب قادرتر باشد، که دانا آن کس است که بر همه دانشی واقف باشد، هر زبان که داند شاید. خیلی جمله واقع بینانه است. اگر کسی همه احکام شریعت و تفسیر قرآن به زبان ترکی و پارسی و یا رومی بداندی و تازی نداند او عالم باشد. پس اگر تازی داند بهتر بود، که خدای تعالی قرآن را به لفظ تازی فرستاده است و محمد مصطفی عربی زبان بود. برحال میپذیره که زبانی غیر از عربی هم میشه پیشرفت کرد، ولی بهتره که آدم عربی بلد باشه. از این سخن حسن بصری که در قرن اول بوده به دست میاد که در همون سده نخست این موضوع مطرح بوده. شیخ احمد جام هم واقع بینانه میگه نه هر که تازی گوی باشد عالم باشد و نه هر که پارسی گوی باشد نادان باشد. اگر هر که تازی گوی تر بودی عالم تر بودی، بایستی همه اهل حجاز و شام و یمن و شامات عالم بودندی. استدلال شیخ جام اینه که عرب‌های زیادی رو میشناسیم که دانا و فاضل به معنای دینی اون نبودن. کسانی مثل ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان همه عربی بلد بودن و در نهایت فصاحت و بلاغت صحبت میکردن. در همه زمانها در سرزمین‌های عربی عرب‌های زیادی بودن که هیچ بهره‌ای از فضیلت نداشتن. بنابراین شق اول این ادعا که میگه عربی دانی مساوی با فضل و دانشه نادرسته. از طرف دیگه در سرزمین‌های غیر عربی حکیمان و فرزانگان زیادی بودن. این نشون میده که نسبتی بین عربی ندانستن و جاهل بودن وجود نداره. پس دو سوی این گزاره در واقع نادرسته. همین استدلال رو شما پیش صنایع غزنوی هم میتونید ببینید. شعرهای صنایع رو بشنوید. ملک عدل است و دین دل پردرد، تازی و پارسی چه خواهد کرد؟ پارسی بحر کارسازی توست، تازی از بحر کره تازی توست. گر به تازی کسی ملک بودی، تازی یعنی عربی، بلحکم یعنی ابو جهل خواجه فلک بودی. تازی ار شر را پناه هستی، بولهب آفتاب و ما هستی. مرد را چون هنر نباشد کم، چه ز اهل عرب چه ز اهل عجم. بحر معنیست قدر تازی را، نسبه صورت مجازی را. هر که شد جان مصطفی را اهل، چه کند ریش و سبلت بوجر. بحر معنی صورت تازی، نبدان تا تو خاجگی سازی. معلوم می شد که از عربی دانی خاجگی می ساختن. دقیقا همجور که امروز شما می بینید، اگر کسی انگلیسی حرف بزنه و خیلی هم بی سواد باشه، او رو با کلاستر و روشنفکتر می دونن از کسی که خیلی هم با سواده ولی انگلیسی بلد نیست. روح با عقل و علم داند زیست، روح را پارسی و تازی چیست؟ دوستان این مصیبتی بوده که ایرانی ها باید زحمت میکشن تا بگن واقعا زبان تأثیری در روح و روان نداره و اهل هر زبانی که در نظر بگیرید از جهت انسانیت برابرن. این چنین جلف و بی ادب زانی، که تو تازی ادب همی خوانی. علم خوان تات جان قبول کند، که تو را فضل بلفزول کند. بولهب از زمین یثرب بود، لیک قد قامت صلا نشنود. بود سلمان خود از دیار عجم، بر در دین همی فشرد قدم. کی شود بحر پارسی مهجور تاج منا ز فرق سلمان دور. صحبت های شیخ احمد جام که در 536 درگذشته و صحبت های سنایی که در 545 درگذشته، یعنی در قرن ششم، نشون میده که در قرن 56 هم این مسئله همچنان مطرح بود، یعنی از زمان حسن بصری در قرن اول تا قرن ششم. و این خیلی دردناکه که افکار خیلی از بزرگان سرزمین ما درگیر اینجور مسائلی بوده. این نکته که عرب بر غیر عرب هیچ برتری نداره و عربی دانی نسبتی با فضل و فضیلت نداره مثل روز روشنه، ولی بزرگان سرزمین ما چقدر خون دل خوردن تا بطلان این باور نادرست رو ثابت کنن. شمس تبریزی که از معدود کسانیه که برای فارسی ارزش قائله، میگه اکنون من زبان هندی ندانم نه از عجز، اما خود عربی را چه شده است؟ اگر همان هندو بشنود گوید این خوشتر است. و زبان پارسی را چه شده است بدین لطیفی و خوبی که آن معانی و لطائف که در پارسی در آمده است در تازی در نیامده است؟ دقیقا در نقطه مقابل ابو ریحان بیرونی. سعدی هم بر این باوره که مرکب تازی، یعنی اسب عربی، نمیتونه از فارسی که مثل آب روانه پیشی بگیره. چو آب میرود این پارسی به قوت تب، نه مرکبی است که از وی سبق برد تازی. از نظر مولانا دقیقاً برعکس این درسته. مولانا از بزرگانی است که عربی رو بر فارسی ترجیح میده و مولانا میگه پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبانی دیگر است. همونطور که دیدید دوستان عزیزم، تقابل میان فارسی و عربی در دوره‌های زیادی چالش بزرگی در عمق روان خیلی از بزرگان این سرزمین ایجاد کرده بود و اینم به نظر من به نوبه خودش باعث ریاکاری ایرانی ها میشد. میخوام توجه شما رو به دو بیت حافظ جلب کنم. به نظر میرسه که حافظم گرفتار این چالش بوده. او از یک طرف ترک و ترکی و تازی، یعنی زبان ترکی و زبان عربی رو یکی میدونه و فقط برای عشق اعتبار قائله و میگه یکی است ترکی و تازی در این معامله، حافظ حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. اما در جای دیگه افتخار میکنه که دهان او پر از عربیه. اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است. دوستان، این انشقاق فرهنگی در دوره معاصر به شکل خیلی وحشتناک دیگری داره اتفاق میفته. فرزندان ما از همون دوره نوزادی ذهنن در غرب زندگی میکنن و جسمن در ایران. اونها با فیلم‌های غربی، کتاب‌های غربی، کارتون‌های غربی، آموزش‌های غربی، بازی‌های غربی و فرهنگ غربی بزرگ میشن و جسمشون در ایرانه و تقریباً هیچی از فرهنگ ایرانی یاد نمیگیرن. ذهن اونها پر از اطلاعات مربوط به دنیای غربه و من گمان میکنم اون انشقاق فرهنگی که بین فارسی و عربی بود تا حد زیادی از بین رفته. انشقاق فرهنگی ناشی از تقابل بین اسلام و ایران وجود داره، انشقاق فرهنگی ناشی از مهاجرت و دورگه بودن هم وجود داره و این بخش آخر، یعنی انشقاق فرهنگی برای فرزندان این سرزمین، خیلی عمیق وجود داره و این به نوبه خودش دامن میزنه به ریاکار بودن ایرانی ها، چون دو سوی وجودشون با هم دچار دعوا میشه و اونا در هر موقعیتی ناگزیرن بخشی از خودشون رو سانسور کنن. هفتمین و آخرین بحث که دیگه فقط عنوانش رو میگم و میگذرم که وقتتون گرفته نشه، مسئله طبیعی است. در فرهنگ شیعه، در مذهب شیعه، یه اصلی وجود داره به نام تقیه. تقیه یعنی این که اگر اظهار دین و اظهار عقیده زندگی شما رو به خطر میندازه، میتونید عقیدتون رو مخفی کنید. دوستان میدونید از صدر اسلام تا قرن دهم، یعنی دوره صفویه، شیعیان همیشه در اقلیت بودن و همه حکومت‌هایی که تو ایران بودن سنی بودن. بنابراین شیعیان یک اقلیت کوچیک بودن به مدت 1000 سال، 10 قرن، که باید از خودشون مراقبت می‌کردن و یکی از بهترین راه‌هایی که پیدا کرده بودن برای مراقبت از خود تقیه بود. تقیه واقعاً اصل عقلانیه. جایی که شما باورتون رو میگید و بی دلیل کشته میشید و خانواده‌تون نابود میشن، خب بهتره که شما عقیدتون رو نشون ندید. اما تأکید بیش از حد بر تقیه و سرایت دادن تقیه بقیه بخش‌های زندگی و حتی در زمان‌های بی خطر هم تقیه رو جایز دونستن، به نظر میرسه که یکی از عواملی بوده که ما رو به طرف ریاکاری سوق داده. این موضوع نیاز به بحث و بررسی خیلی زیادی داره که چون وقت ما گذشت، من دیگه ازش میگذرم و خودتون رو دعوت میکنم به تأمل در این نکته. من 7 مورد از علل اجتماعی ریاکاری رو خدمت شما عرض کردم. انشاءالله خودتون هم روی موضوعات فکر کنید. اگر کلاس ما ادامه داشت به یاری خدا حتما دوباره به بحث ریاکاری برخواهیم گشت. ولی فقط یادتون باشه که ریاکاری مهمترین مسئله اجتماعی در دیوان حافظه و حافظ همه قدرت هنری و فکری و در واقع زبانی خودش رو صرف مبارزه کردن با ریاکاری کرده، به خاطر که او فهمیده که بزرگترین آسیب در زندگی ایرانی ها ریاکاریه که همه بخشای زندگیشون رو تحت تأثیر قرار داده. دوستان عزیزم خیلی ممنونم که در این 8 جلسه با ما بودید و واقعا ازتون عذرخواهی میکنم. این کلاس روزهای پنجشنبه بود و من پنجشنبه ها چندین ساله که برنامه‌ای خاص دارم و معمولا برای کلاس برگزار کردن مناسب نیست برای من. هر جلسه ای رو در این ترم من در یه جایی بودم و اونجوری که باید شاید نتونسته باشم در خدمت شما باشم و کاری انجام بدم. به هر حال امیدوارم این بحث ها وقت شریف شما رو ضایع نکرده باشه و سرنخ‌هایی برای تأمل و مطالعه بیشتر در اختیارتون قرار داده باشه. از آقای دکتر شعبانی عزیز، خانم دکتر گودرزی عزیز و همه همکارانشون در مؤسسه آفرینش نیکمان هم سپاسگزارم که فرصتی فراهم آوردن که ما بتونیم این دوره رو برگزار کنیم. مسائل خیلی مهمی مثل مسئله وارونگی نظام ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها، مسئله رندی، مسئله ارتباط شکل غزل‌های حافظ با جامعه ایرانی، مسئله حرمان هنرمندان، مسئله تصوف و جامعه، مسئله زهد و جامعه، مسئله وعظ و جامعه و امثال اونها باقی مونده که اگر یه زمانی فرصتی بود انشاءالله در خدمتتون خواهم بود. اگر مطلبی یا صحبتی هست لطفاً بفرمایید که استفاده بکنم.